بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که امروز اگر که توفیق باشه در بحث اون سبا قرآن میخوام اون نکته ای رو که همیشه سوال برای همین افراد که بالاخره ما با این ترجمه و تفسیر و لغت رو اینا چجوری کنار بیاییم، تفسیر ببینیم، ترجمه بخونیم، اینو در واقع نهاییش بکنیم. یعنی قبلا هم اشاره شد ولی نهاییش بکنیم. چند تا پلکان هست که قبلا هم بعضیش رو من خدمتون عرض کردم، اینا رو طی بکنیم، من یادآوری بکنم، بعد انشالله بحث رو پی بگیرم. ببینید این مطلب اصل و درش تردید نیست که قرآن عربیه. جمله خیلی ساده است ولی باید برش معتقد بمونه. هم در قرآن فرموده انا انزلناه قرآنا عربیا، انا انزلناه قرآنا عربیا، هم فرموده انا جعلناه قرآنا عربیا. که انا انزلناه ما نازل کردیم آن را یه قرآن عربی، یا انا جعلناه ما آن را قرار دادیم یه قرآن عربی. یعنی انگار یک حقیقتی بوده، حالا اون حقیقت رو خداوند متعال دو تا مطلب اشاره می فرما. یکی این که اولا ما اون رو فرو فرستادیم، آوردیم پایین، در دسترس قرار دادیم. مطلب بعد اینه که اون رو به صورت قرآن عربی در دسترس قرار دادیم. قرآن یکی از معانیش خوانده شدنی است، چیزی که به تمام خواند از قرائه اومده. به هر تقدیر اگر معنی قرآن غیر از این معنا معنی دیگه هم داشته باشه، به هر صورت یه چیزی رو ما میدانیم و اون این که قرآن قرائت شده است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اون بزرگوار هم فرمودن ما بخوانیم، خود قرآن هم فرموده بخوانید فقره او ما تیسر من القرآن. بنابراین یک حقیقتی که حالا ما الان نمیخوام اشاره کنیم به اون بحث، اون حقیقت نازل گشته، پایین آمده به صورت یه خوانده شدنی عربی و اونو خداوند خوانده شدنی عربی قرار داده، انا جعلناه قرآنا عربی. این بحث به این سادگی و به این ابتدایی که آقا قرآن عربیه نتایج اساسی داره. یکیش اینه که هیچ وقت به خوندن ترجمه لزومی نداره ثواب بدن. کسی بگه من به جای قرآن ترجمه شو میخونم، به جای ختم قرآن ختم ترجمه قرآن میکنم، ما نمیگیم این کار غلطه، به ما نمیگیم تو این کار هیچ فهمی نیست، به ما نمیگیم خداوند مجاز نیست به این کار پاداش بده. ما اونا رو نمیدونیم. اونی که امر کردن به عنوان قرآن که بخوانید، این همین قرآن عربیه، چه بفهمید چه نفهمید. داریم پلکان طی میکنیم، توجه کنیم پله پله داریم میریم جلو. پله اول اینه که این کتاب خداوند متعال خواندنی عربی است. نتایج اساسیش چیه؟ اینه که خیلی ترجمه قرآن نیست، تفسیر قرآن نیست، تحقیقات قرآنی قرآن نیست. قرآن معلومه چیه دیگه، اون چیزی هم که به ما فرمودن این که قرآن رو بخونیم، حالا فعلا ابتدایی ترین دستور اینه دیگه. حالا چرا این نکته رو میگیم؟ برای اینکه شما یادتون باشه تو بحث انس با قرآن موضوع کتاب عربی است. حالا هر چی که ما میتونیم در تدارک و تأمین اون چه که ارتباط ما رو با قرآن بهتر و بیشتر میکنه باید عمل کنیم. میگه که برای چی داری میری اضافه کاری میکنی؟ میگه مثلا دانشگاه هزینش بالاست، باید خرج اونجا بکنم. این همه کاراش، همه پولایی که در میاد جهتش به طرف هزینه دانشگاه است. میگه قرض دارم، قسط دارم، اضافه کاری میکنم، جهت پول در آوردنش روشن میشه. ما این قرآن رو، این کتاب عزیز رو، قرآن عربی میدانیم. اگه از این بعد هر حرفی میزنیم باید یه جوری باشه ما رو به اینجا برسونه. اگه دیدین یه دستورالعملی هست که شما رو به یه جای دیگه میبره، این دستورالعمل فعلا توی لیست برنامه های انس با قرآن نمیاریم، ما کسی هم تکفیر نمی کنیم فعلا. خب حالا این جملات دقت کنید. ترجمه ای به درد من میخورد، ترجمه ای به درد من میخورد که مرا به قرآن نزدیک کند. میخوام عربی بخونم. خب عربی به درد من میخورد، اون درس عربی، اون مدلش به درد من میخوره که منو نزدیک به قرآن کنه. میخوام تفسیر رو. تفسیری مفید است که مرا به قرآن نزدیک کند. میخوام کار لغت بکنم، میخوام کار تحقیقات قرآنی بکنم، میخوام نظام ادبی قرآن رو مطالعه کنم، هر کاری میخوام بکنم هیچ فهم نمیکنم. اونیش به درد میخوره که شما رو به قرآن نزدیک کنه. حالا این توجهی که اینقدر ما هی روش تکیه میکنیم برای وقت گذرونی نیست. دقت کنیم، آمدیم داستان حضرت موسی علیه السلام رو تو قرآن ببینیم. میگه هدف چیه؟ میگه قرآن کتاب خداست، خیلی کتاب بزرگیه، من باید با این کتاب خدا بتونم ارتباط برقرار کنم، بدونم چیه توش. میگه داستان حضرت موسی علیه السلام رو بخونه، میبینیم 5 سال 10 سال داره این داستان رو تحقیق میکنه، از کتب پیشین، از متون تاریخی، مستندات، اسم اون جایی که اون کوه طور بود چی بود، چه احتمالات دیگری هست، تو تورات چه جور آمده، نمیدونم این ور چی گفتن، اون ور چی گفتن. میبینید شیطون اینو به جای اینکه حواسش به اون آیات باشه، ورش میداره بر جای دیگه. دقت کنید، کسی که راجع به داستان حضرت موسی علیه السلام مطلب نوشته، تحقیقات کرده، اون شیطانیه، نه کار شیطانی کرده. من چیز دیگه دارم میگم. من قرار بود ترجمه‌ام به قرآن باشه، بالاخره به یه بهونه ترجمه‌ام از قرآن برداشته شد. دقت می‌کنی؟ ما اینجا برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کنیم. خوب دقت بفرمایید. من می‌خوام عربی بخونم که قرآن یاد بگیرم. یکی جمع از دوستان ما اومدن گفتن که فلان، ما می‌خوام عربی بخونیم. به نظر تو به چه روشی بخونیم؟ گفتم برای چی میخوام بخونیم؟ خب برای اینکه قرآن بفهمیم. چه باید بفهمیم؟ گفتم خب قرآن بخونیم. گفتم میخوام عربی بخونیم که قرآن بفهمیم. گفتم نوع این عربی ها که الان هست میخوام بخونید، اگه بخواین جلو برین خیلی دیگه از قرآن دور میشه. تا این حد این کتاب رو بخونید، بقیهش رو برین تو قرآن. خب خود شما هم شاید تجربه کردین، مثلا میبینید که راجع به اعراب لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگن این 16 وجه دارد، به 16 مدل میشه خوند، به لحاظ اعراب، ترکیب، تجزیه ترکیب نحوی و صرفی، میگه 16 مدل میشه خوند، این مدلش اینه، اون مدلش اونه، اون مدلش اونه. خب حالا بالاخره پشت من چیکار کنم؟ میگه میخوام این آیه رو ترجمه کنم، میگه از نظر نحوی اینه، سیبویل اینه گفته، ابن شام اونو گفته، نه فلان اونو گفته، اونو. خب من چی کار کنم؟ بعد یه دفعه میگیم داریم قوطه میخوریم توی اقوال نحویین و صرفیین. ما قرار بود اونو بخونیم که به اینجا نزدیک بشیم، چی شد؟ دور شدیم. میخوام ببینیم قرائت قرآن چه آدابی داره، تجوید چیه، روش های قرائت و مدل های قرائت و قرائت مختلف یک کلمه میخوام ببینیم چیه. میریم یه دفعه سر از یه دیگه در میاریم. بحث ما تو این جلسه اینه که همه کارهایی که میخوام در طرف قرآن بکنیم انشالله بردارش جهتش این باشه به طرف قرآن باشه. دقت کنید، یه نفر ممکنه فعالیتی بخواد بکنه در اطراف قرآن به عنوان یک فعالیت علمی، حواسش پرت نشه، یک فعالیت علمی است، اون کار رو بکنه، ولی این کفایت از تلاوت قرآن نمی کنه. ترجمه بخونه ولی اون کفایت از تلاوت قرآن نمی کنه. خب هرچند که ما جمله که گفتیم خیلی ساده بود، گفتیم قرآن عربیه، یعنی انزلنا قرآن عربیا، ولی مثل این که آدم حواسش پرت میشه. بعد حالا ما سوال کنیم که خداوند متعال که این قرآن رو، یعنی این قرآن که نه، اون حقیقت رو به صورت یه خوانده شدنی عربی مرحمت کردن در اختیار ما گذاشتن، این چه نوع عربیه؟ عربی حجازیه، عراقیه، یمنیه، مصریه، چه نوع عربیه؟ می فرماد به لسان عربی مبین، عربی که ما فرستادیم مبینه، قرآنی هم که ما فرستادیم بیانه. مبین و بیان اون هم خانوادن، یعنی آشکاره، یعنی روشنه. وقتی میگیم این مطلب را بیان کردم یعنی آشکار کردم. بانه که ریششه یعنی آشکار شد. خب پس این قرآن به زبان عربی مبین در اختیار ما قرار گرفته، خیلی ساده هست، میشن فهمید، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی راحت ارتباط برقرار کردن با اون. حالا من میخوام با قرآن ارتباط برقرار کنم. عرض کنم که میخوای چیکار کنی؟ میخوام احکام شرعی از قرآن درارم. این کار تو نیست، کار تو نیست، احکام شرعی از قرآن نمیتونی درارم. میخوام ببینم داستانهای قرآنی ریز و درشت و تمام جزئیاتش چی بوده. این کار تو نیست. میخوام ببینم عوالم پیشینی که من گذروندم چی بوده. این کار تو نیست. هر چی میگی میگی این کار تو نیست. میخوام بر مبنای قرآن حکم برانم بر مردم، میگن کار تو نیست. میگم میخوام بچه‌مو تربیت کنم بر مبنای قرآن، میگه کار تو نیست. میگم میخوام دین خدا رو از قرآن بگیرم فقط، میگه کار تو نیست. ایداد بیداد. پس این مقدماتی که این قرآن است، عربی است، مبین است، پس چی شد این مقدمات که انقدر ساده شده بود؟ این همون بحثیه که پیشترم من عرض کردم. ببینید یه غذایی رو شما درست میکنید میزنید جلوی بچه، بچه میگه میخوام ببینم این غذا چجوری پخته میشه. میگه عزیزم این کار تو نیست، من میکاسمش. میخوام ببینم ویتامینایی که داره چیه، این کار تو نیست. میخوام ببینم این اگه زیاد بمونه چی میشه. میخوام ببینم برنجش مال کدوم منطقه است، سبزیش مال کدوم منطقه است. میخوام ببینم چقدر برنج بوده، چقدر شده، یعنی هر برنجی، هر دانه برنجی چقدر آب کشیده به خودش. میخوام ببینم این غذا رو به چه افرادی میشه توصیه کرد که بخورن مفیده، به چه افرادی توصیه کنیم که نخورن براشون مضر. آقا اینا کار تو نیست، بشین بخور غذا تو. من این آوردم تو غذا رو بخوری، تو بهره ببری، تو جان بگیری، تو رشد بکنی، تو بزرگ شی. بلا تشبیه خداوند متعال میفرمان من این غذا رو گذاشتم جلو، بخوری، رشد کنی، بزرگ شی، عوض شی، آدم شی. تو نشستی دنبال چیزای دیگه ای. اونا رو نه من به تو یاد دادم، نه از تو تکلیف خواستم، نه اگه بری توش میتونی پسش درآی. کی گفت این کار رو بکنی؟ یه چیزی که به ما یاد ندادن و از ما نخواستن، برای چی به خود درگیر میکنیم خودمونو؟ بچه اگه بشینه سر سفره دونه دونه برنجا رو برداره بذاره تو ترازو، نمیدونم ده تاشو بذاره این ور، ده تا برنج خامو بذاره اون ور، مقایسه کنه، خودشو علاف کرده، مادرش زحمت کشیده اینو ترتمیز و مرتب کرده و پخته و قشنگ، اون چیزی که به درد این میخوره این باید میخورده. درست شد؟ حالا این آیه رو دقت کن. خداوند متعال میفرمان ولقد یسرنا القرآن، ما قرآن رو خیلی ساده کردیم. یادتون باشه قرآن چی بود؟ قرآن عربی مبینی بود که ما بخوانیم. درسته؟ قرار بود کتاب عربی رو بخونیم. عربیش هم با عربی دیگه فرق میکرد، عربیش مبینه، یعنی روشنه. لقد یسرنا القرآن، ما این قرآن رو ساده کردیم. لام تأکیده، قد تأکیده، قطع و یقین و بدون تردید، ما آسان کردیم قرآن را. خب این قرآنی که اینقدر آسانه، باز دل آتش بید. مادر بیچاره، پدر بیچاره، کشاورز بیچاره و همه اینها زحمت کشیدند یه غذای قشنگ و ترتمیز و مرتب و خوش ریخت و قیافه گذاشتن جلوی بچه. بچه جان همه کارا رو اینا کردن برای تو، کارو آسون کردن، تو فقط باید بخوری. یعنی راحت‌تر این که ما هی تعبیر میکنیم از این، از خوندن قرآن و اینها میریم سراغ خوردن، این بی حساب نیست. میدانید که از حقایقی که تو این عالم گزارش میشه اینه، خوردن در خواب نشان علمه، خورانیدن نشان تعلیمه. در مقام امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام، اونجا علم تصریحا گفته شده، به خوردن تعبیر شده. آقای ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام از انگشت مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تغذیه می‌فرماید. این علمه. خب قرآنم میفرماد فلین زر الانسان و الى طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه. فلین زر الانسان الى طعامه. خب به حضرت میفرماد نگاه کنه که علمش حکی میگیره. میباید انسان به غذاش نگاه کنه. حضرت توضیح میفرماد یعنی ببینه علم حکی میگیره. خب از این تشبیهی که ما میکنیم خیلی بی‌مناسبت نیست، هرچند که در مقام تشبیه اون چه که به خداوند متعال مربوطه همیشه میگیم بلا تشبیه، چون واقعا تشبیه نمیخوایم بکنیم. خب حالا همه اینا رو فراهم کردن بچه این غذا رو بخوره، خیلی هم ساده است. خدا وکیلی کاری که مادر میکنه برای آماده سازی غذا خیلی زحمت فراوانی است، ولی بچه که میخوره خیلی کار ساده انجام میده. پدری که میره بخره یه جنس خوب، یه موادی کار کنه که اینا رو بخره، خیلی زحمت میکشه. کشاورزی که این کار رو میکنه خیلی زحمت میکشه و و و. حالا این سفره آماده است، غذا جلوته. لقد یسرنا القرآن. خدایا میشه بفرمایید این قرآنو که آسان کردید برای چی آسان کردید؟ آسانیش در چیه؟ لذکر. لقد یسرنا القرآن لذکر. ما قرآن رو برای شما ساده نکردیم، للفهم، للحکم، لاستخراج آیات احکام، لاستخراج قواعد دین، لاستخراج قوانین فلان، ما گذاشتیم برای ذکر. لقد یسرنا القرآن لذکر. بازم تردید داریم. فهل من مدکر؟ یکی نیست بیاد از این قرآن ذکر ببره، ذکر بگیره. این غذاها رو پختیم که شما بخورید، یکی اومده عکس میگیره، یکی اومده نشسته نقاشی میکنه، یکی اومده چه میکنه، یکی اومده چه میکنه، یکی نیست بیاد این بخوره، بخوره بهره ببره. و میدانید که حیات قلب ذکره، و میدانید که تو معنینه به ذکره. حیات قلب به ذکر، طمأنینه به ذکر، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا بحث ذکر بماند. خب اینا رو شنیدیم، حالا دیگه ما جمع میکنیم همه اینا رو، از هر کدومش شاید یه روش های بشه توش توضیح داد. این دفعه عربی خواستید بخونید یا دارید عربی میخونید یا عربی خوندید میخواید تمرین کنید، همونا رو ببرید تو آیه قرآن ببینید. شما اگه یه آیه قرآن رو باش بهتر نزدیک شید، مثلا شما میخواید فعل منصوب یاد بگیرید، مثلا میگین مثلا یذهبو، بعد میگین ان یذهب، لن یذهب، حتی یذهب، بعد خب میخوام یاد بگیریم دیگه. میگه بیا لن رو بهت یاد بدم. لن یعنی لن فعل و منصوب میکنه، معناش هم اینه که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. لن اذهب، من هرگز نمیروم. حالا بیام تو قرآن دیگه، بیا همه تو قرآن یاد بگیریم. ناله میشه رسید، ینالو میرسد، تنالو میرسید، تنالون شماها میرسید، لن تنالو هرگز نمیرسید، لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، هرگز به بر نمیرسید تا اینکه انفاق کنید از اون چیزی که دوست دارید. لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون. چه خوب شد لن رو یاد گرفتیم، ما لن تنالو البر رو یاد گرفتیم. حالا حتیش هم بازی توضیح نده. خب شما وقتی اینو یاد گرفتین، رفتین سراغ آیات و همون عربی رو قشنگ به صورت کاربرد استفاده میکنید. میخوان لغت یاد بگیرید، میخوان لغت یاد بگیرید. اگه رفتین توی لغت یه دفعه سر از جای دیگه در آوردین به درد نمیخوره. اما اگه لغت رو مثلا قول هو الله و احد، احد یعنی مثلا خدا یکتاست. حالا یه دیگه لغت یاد بگیریم. میگه ببین تو وقتی که یه چیزی تک و یه دونه است، تو فارسی میگه یه دونه است، مثلا برج ایفل یه دونه است، واحده، اما احد نیست. چرا؟ چون میشه دومیشو ساخت. در عربی موقعی که یه چیزی تکه و نمیشه فرض کرد که دومی داره، به اون میگن احد، تک. یه عجب آیه قشنگ شد، قل هو الله احد. ببینید بلافاصله لغتی که مصرف کردیم بریم تو بستر آیه، قل هو الله احد. حتما میدانید که بر بچه داستان میگن، میگن یکی بود یکی نبود، این بوده، یک بود و یکی نبود، یک بود و یکی نبود، یعنی خدا تک بود، یکی نبود، یعنی یه دونه نبود که دومی داشته باشه، یک بود، تک بود. خب حالا اینا رو شنیدیم، ما اینا رو برای این گفتیم که قل هو الله احد میخونیم بیشتر بهره ببریم، نه برای این که بریم دیدت جانب لغت و لغت شناسه ننم چیچی بشیم، چون میشه یه شغل، عیبی نداره. پس هر چه که جمع و جور میکنیم، جمع و جور میکنیم که استفاده بکنیم. شما هر چه که تو خونه جمع و جور میکنید از خوراکی ها، دارین تنظیم میکنید که اینو به مصرف برسونید. این میشه مثلا تزیین این غذا، این میشه مواد اصلی این غذا و و. بعد شما که نمیخواید سوپرمارکت وا کنین تو خونه، که یه دفعه آدم حواسش پرت میشه به جای این که قراری غذا آماده کنه بخوره، سوپرمارکت وام کن. خب جلسه پیشتر ما یه بحثی رو داشتیم در آداب قرائت یا تلاوت، بحث استماع رو گفتیم، شنیدن قرآن رو گفتیم، همون بحث رو داریم پی میگیریم. یکی دو تا روایت اجازه بدیم بخونیم خدمتتون، باز یه تمرین عملی داشته باشیم. آقامون امام صادق علیه السلام فرمودند که القرآن نزل بالحزن، القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. قرآن به حزن نازل شده، آن را با حالت حزن بخوانید. حالا ما نمیخوام بگیم حزن معناش چیه، اصلا ولش کنید اینها رو، همین مفهوم اولیه. القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. ما به هیچ کسی کار نداریم، ما داریم خودمون حرف خودمون میزنیم دیگه. قرآن رو ببخشیم با ضرب و رقص و ساز و دهل خوندیم، حالا این دیگه قرآن نیست دیگه. این اون قرآنی که نازل شده این مدلی نازل شده. ببینید باز بلا تشبیه، شما یه شعر رو بردارید به صورت نثر بخونید، نثر یعنی غیر شعری بخونید، خب خرابش میکنید شعر رو. یه نثر رو بردارید به صورت شعر بخونید، خب قافیه نداره، خرابش میکنید، خب چرا این کارو میکنید؟ القرآن نزل بالحزن، قرآن به حزن نازل شده، فقرأوه بالحزن. خب حالا یعنی چی فقرأوه بالحزن؟ حد اقل مطلب اینه هر بخواستیم قرآن رو بخونیم با یه آرامشی، با یه همچین دل نرمی، با یه حالتی که انگار آدم میخواد درد دل بکنه، دلش گرفته و اینا، با یه همچین حالتی شرکت میکنه توی خوندن قرآن. خاطرتون هست دیگه تو بحث آداب تلاوت گفتیم که آداب معناش چیه؟ آداب یعنی اون چیزی که اگه انجام دادید اون حقیقت براتون عارض میشه، اینا اعتباری نیست. یادتون نره بحث آدابا این تشریفات نیست. باز از امام صادق علیه السلام فرمودن که این البته جنبه استحباب داره، توجه دارین دیگه. ما میگیم مثلا حضرت فرمودن فقرأوه بالحزن، ما نمیخوام بگیم مثلا تو رساله های مراجع نوشته. فرمودن و اذا مررت به آیت، و اذا مررت به آیت، مرور کردی به آیه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه فقف، با قاف نوشته میشه فقف، پس توقف کن عندها، فقف عندها، واسأل الله تعالی الجنه، فقف عندها و اسأل الله تعالی الجنه. در جای دیگری در همین رو میفرمان و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، قسمت اولش مثل همونه، و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، هر وقت به آیه رسیدی که در اون یادی از آتش شده، فقف عندها و تعوذ بالله، اعوذ بالله، و تعوذ بالله من النار. اولیش چی میفرمان حضرت؟ و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه، وقتی داشتی آیه رو میخوندی، بر آیه گذشتی از آیه که در اون یادی از بهشت آمده است، فقط اندها تو اون آیه به ایست مکس کن، و اسأل الله تعالی الجنه، و از خداوند بهشت رو طلب کن. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار، وقتی به آیه رسیدی که در اون یاد آتش است، آتش سخنی از آتش به میان آمده است، فقف عندها، باز تو اون آیه مکس کن، و تعوذ بالله من النار. ببینید شما در این آیه رو میخونید، بابا این آیه رو خوندی حالا یه دفعه حال دگرگون شده، یا نه اصلا ادبی دارن بهت یاد میدن که تو اون ادب اگه انجام بدی حالت دیگرگون میشه. گذشته آیه مثلا 14 رو داره میخونه، میگه بذار 15 رو بخونم، 16 20 سیان جو برم جلو. بابا الان که یه دفعه دلت منقلب شده اوصاف بهشت داره میگه، یه دفعه صبر کن،
خدایا میشه به من بهشت بدی؟ میشه منم مثل این خوبا ببری تو بهشت؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این ابرار عجب جایگاهی دارن، خدایا میشه ما اون دور برا باشیم؟ این خلاف تلاوت نیست، این قطع کردن تلاوت نیست، این عین ادب تلاوته. بابا تو قرار شد تلاوت قرآن بکنی که ذکر خدا در دل زنده بشه، با کسی مسابقه نداری که تموم کنی این آیه رو، که خبری نیست تو این دنیا. صد بار ختم قرآن کردم، یه بار دلم نلرزیده، نذاشتم که بلرزه. هر وقتم که دلم تکون خورده فوری جا به جا کردم خودم. اون جایی که دلت لرزید همون جا، همون موقعیت، موقعیت درسته. همون جا مکس کن، صبر کن، با خدا حرف بزن تا دلت خالی بشه، بعد ادامه بده. خبری نیست. اینا آیات خدا، اینا نشانه های خدا. حضرت می فرمان لقد تجلی الله فی کلامه، که این تو بحث آشنا بودن قرآن هم گفته شد، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه لکن لا یبصرون. اولش یه قسم هم داره ظاهرا، والله لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه لکن لا یبصرون. به خدا قسم، از امام صادق علیه السلام نقل شده، به خدا قسم خداوند متعال تجلی کرده در کلامش ولی مردم نمیبینه، برای خلقش هم تجلی کرده. بابا اون قرآنی که اینقدر ساده است، خوندنش اینقدر ساده است، ما تو فامیل داشتیم، خدا رحمت میکنه، پیر زنهایی که سواد نداشتن قرآن رو قشنگ میخوندن، اینقدر ساده است. ساده شده برای ذکر، برای یاد خدا، نه اینکه بریم بتابونیم کلمات و لغات رو بپیشونیم. اونا کار چیز، اصلا مدل دیگه است، اصلا یه فضای دیگه است. خب یه دفعه خدا رو یافتی تو این آیه، خب صبر کن، مکس کن، هیچ خبری نیست. و ازا مررت به آیت فیها ذکر النار، یه دفعه یه آیه خوندی که درش یاد آتش شده، به خدا پناه ببر، بگو خدای به تو پناه میبرم از آتش. در روایت دیگری فرمودن که وقتی خداوند تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، همونجا بگو لبیک اللهم ربنا لبیک و سعدک. کسانی که ایمان آورد بگید بله ای خدای من، چی میخواید به من بفرمایید؟ یا ایها الذین آمنوا، همینجا حضرت میگن بگید، بگید لبیک اللهم ربنا لبیک و سعدک. خدایا من جواب مثبت میدم به امر شما و انشالله انجام میدم، بفرمایید. یا مثلا این که خب دیگه خیلی معروف همه بلدید، در سوره الرحمن یه وقتی این آیه تلاوت میشه، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدوم یکی از نعمتهای خدای خودت رو تکذیب میکنی؟ جواب بده لا به شیء من آلاء کرب و کذب، خدای من هیچ کدوم از نعمتهای تو رو تکذیب نمی کنم. لا به شیء من آلاء کرب و کذب. خب اینا رو شنیدیم، حالا برای چی اینا رو گفتیم؟ برای این بود که بعد به اصطلاح با قرآن مقدار لطیفتر و با صبر و حوصله و دلدادگی در واقع مواجه بشید. حالا این دوتا روایتی که خوندیم، که وقتی به آیه رسیدید که درش ذکر جنته چه کنید، وقتی به آیه رسیدید درش ذکر ناره چه کنید، خب این دارو شنیدیم، میخوام الان عمل کنیم انشالله. الان همه ما انشالله تو حالت حزنیم. حالت حزن، حد اقل حالت حزن اینه که نیمدیم برای یه نمیدونم شادمانی کردن و نمیدونم تفاخر و تظاهر، نه هیچ خبری نیست، کلاسی دور از فلان، همه هیاهو اینجا آرام نشستیم. قبلا هم گفتیم که در استماع انصات باید باشه، به هیچ کس هم کار نداریم. خودمون و خدا رو خودمون نشستیم اینجا، هیچ جایی هم کار نداریم. این آیات سوره حاقه رو ببینید، البته از اول آیات نیست، آیاتش هم تا آخر سوره نیست. فیوم اذن وقعت الواقعه، پس آن روز است که قیامت برپا می شود. خودتونو تو تکلف ترجمه نندازید. واقع مراد چیه؟ اول قیامت، خود قیامت، ولش کنید اینا رو. من وقتی که دارم ترجمه رو میگم، شما ترجمه رو ببرین تو دل آیه، بعد این دفعه آیه رو که میخونید ترجمه نکنید، آیه رو با همون ترجمه خوانده باشید. همون بحثی که تو زبانم میگم، فیوم اذن وقعت الواقعه، اون روزه که قیامت اتفاق میفته. حالا چند بار من باید بخونم این آیه رو تا هر وقت خوندم فیوم اذن وقعت الواقعه این معناتون زنده بشه؟ هر بار این آیه رو خوندیم به ترجمهش توجه بکنید، نه ترجمه یه مکتوب فلان کس که حتما باشه پس آن روز است که واقعه آنچنانی وقوع یابد. نمیخوام که حفظ کنید، نه، یه جوری باشه این آیه رو که میخونید خود اون آیه براتون زنده بشه. فیوم اذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یوم اذن واهیه، آسمون پاره میشه، شکافته میشه. کدوم آسمون؟ همون آسمونی که تلسکوپا داره چه میکنه که پیدا کنه ترش، پاره میشه، همش به هم میریزه، پرت و پلا میشه، اصلا پاشیده میشه. بابا ما نشستیم اینجا، یه دفعه یه صدای وحشتناکی میاد، یه دفعه یه زخم سخت میریزه، همه میترسن، آسمون از هم پاشیده میشه. خب تصور کنید، قرار وقتی میخوانید تو اون فضا باشید، قرآن میخواد به ما آموزش بده. فیوم اذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یوم اذن واهیه و الملک على ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. فرشتگان در اطراف آسمانند و اون روز عرش خدا رو هشت حالا فرشته ما میگیم هم میکنن. گفت خدا ملائکه ای دارد، نه ملائکه عرش، نه، ملائکه ای دارد که پاشونو بزنن تو عمیق ترین دریاهای دنیا، آب اون دریا به قوزه که پای اون ملک نمیرسه. این ملکی که عرشو حمل میکنه، باز در روایت دیگه خواستین ویل سبحانه سبح اسم ربک الاعلا، ببینید تو تفسیر هست، میگه ملکی آمد که ببینه عرش خدا چیه، خدا به اون توانی داد چند صد برابر توانی که میتونست پرواز کنه. ملک چقدر بزرگ بود، چه بود چندین سال پرواز کرد، بعد دیگه جایی رسید زمان کرد به عرش رسید، گفتن تو هنوز به قوائم عرش ما هم نرسیدی. این چه موجوداتی هم که دارن عرش رو هم میکنن. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، اون روزی که شما عرضه میشید. امروز هیچ کدوم ما عرضه نمیشیم. میدونید که عرضه میشیم؟ ما که تمام سابقه ما و درون و بیرون ما رو باز کنن نشون میدن، به همه از این طور از اون ببرن پیش اون محکمه. لا تخفا منکم خافیه، هیچ چی دیگه اونجا پنهان نیست برش. اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقره او کتابیه، اونایی که نام اعمالشون رو میدن دست راستشون، میگه بهشون گفته میشه که بیاید، او برمیگرده به مردم میگه که بیان ببینید من تو نام اعمالم چی دارم. بلا تشبیه بچه ها تو مرسه کارنامه میگیرن، بچه های دیگه صدا میکنم بیان ببینید نمرم چند شده. ببینید لحظه خیلی حساسیه دیگه، وایسادیم دارن نام اعمالو میدن، به دست چپم میدن دست راست. اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقره او تدابیه، اینجا در این آیه رو میخونه، میگه خدایا این نامه من رو به دست راستم بده. وضو که میگیره دست راستش میشوره، خدایا نامه عمل من رو به دست راستم بده. اینی زنن تو انی ملاقم حسابیا، من میدونستم که یه روزی نامه اعمالم رو میگیرم. درسته خیلی تو دنیا سختی کشیدم و زحمت کشیدم، ولی مطمئن بودم خدا کارنامه‌مو میده. فهو فی عیشت راضیه، یه تو زندگی خیلی خوب رضایتمنده. فی جنت عالیه الا الخاطئون، اون قضا رو نمیخورد مگر کسی که خطاکار است. وقتی اینجا آدم پناه میبره به خدا. خب این آیه رو شنیدید، حالا ترجمه رو تقریبا دیدید، حالا آیه رو گوش کنید به دلتون. این دیگه باز از دنیا برید بیرون، خودتون باشین و خدای خودتون. فرض کنیم قیامته، فرض کنیم تموم شده دنیا، تو اون فضا آیات رو بشنوید. بله، عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید جزء برنامه تکلیف خودمون قرار بدیم که این سوره حاقه رو و سوره انفطار رو، تکلیف ما این باشه که این رو تلاوت بکنید. عرض کنم که ترجمهش رو ببینید، دوست داشتین تفسیرش رو ببینید، این کار رو به تدریج انجام بدید. یک آیه رو مثلا ممکنه دو سه روز با اون آیه فقط زندگی بکنید. آیات خیلی عجیبه، خیلی اون بخشایش که مربوط به قیامت و اینهاست خیلی سنگینه، اونهایش هم که مربوط به بهشت و اینهاست خیلی امیدوار کننده است. آیات رو تلاوت بکنید، شما آیه رو خودتون تلاوت میکنید، ترجمه رو میبینید، تفسیر لازم بود میبینید، ترجمه رو میبینید که آیه رو تلاوت میکنید، قشنگتر تلاوت بکنید. وقت نرین تو ترجمه غرق شید، تو تفسیر غرق شید، هر مقدار از ترجمه برداشت کردین دوباره بیان آیه رو بخونید، هر شد تفسیر خونید دوباره بیان باز آیه رو بخونید، مکرر در مکرر بخونید. و اون ادبی که امام صادق علیه السلام تعلیم فرمودن که هر وقت خلاصه آیه خوندید که درش ذکر بهشت بود، از خداوند بهشت طلب کنید، و هر وقت ذکر آتش خدا بود و خدا پناه ببرید. یک روایت رو بخونید، من عرضم رو تمام بکنم، این روایت رو بخونید انشاءالله روایت موجود بشه که همین الان از اون کسی که باید تشکر بکنیم و شاکر باشیم، انشالله به دلمون هم الان تشکر کنیم، هم همیشه تشکر بکنیم و شاکر باشیم. فرمود و اما فرما من اوتی کتابه به یمینهی فیقولها امقرعو کتابیه اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه. کسی کتاب نامش میدن دست راستش، به دیگران میگه بیان بیان نامه منو بخونید، من میدونستم کارنامه رو دستم میدن. فاوقی عیشت راقیه. خیلی روایت ما داریم در شیعه و سنی، فرمود اما من اوتی کتابه به یمینهی شیعان امیر المؤمنین علیه السلام، کسانی که روز قیامت نامه عمل اون رو به دست راستشون میدن و خوشحال میشن، میگن ما منتظر چنین روزی بودیم، دنیا خلاف این بود، ولی اینجا منتظر بودیم که از جانب خدا به خودمون این فضل و کرم رو واجب بشیم. و فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. و به اونها فرمایش میفرماد خداوند متعال کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.